مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند در مذاکرات فعلی هسته‌ای تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نخواهند کرد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از 30,000 تومان فراتر رفت. و بیخبری 20 روزه از وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای وین در گفتگو با خبرگزاری ایتالیایی آنسا بار دیگر بر لغو کامل تحریم‌ها از سوی آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام تاکید کرده و گفته که جمهوری اسلامی در این مسیر از خواسته‌های خود عقب نشینی نخواهد کرد. در مقابل نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم در نشست کابینه این کشور گفته است که از تک تک کشورهای مذاکره کننده با ایران در وین خواهد خواست تا موضعی قاطع و سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی بگیرند. نخست گزارش همکارم وحید فروستاد رو در این زمینه بشنویم و بعد با یک کارشناس در این زمینه گفتگو کرده ایم.
یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست توجیهی به رسانه‌های داخل ایران گفته بیمیلی آمریکا برای برداشتن همه تحریم‌ها چالش اصلی پیشرفت مذاکرات هسته‌ای است. این مقام ارشد وزارت خارجه که نامش ذکر نشده گفته در پیش‌نویس‌های بعدی نحوه و زمان راست آزمایی لغو تحریم‌ها و همچنین دریافت ضمانت عدم خروج مجدد آمریکا از توافق ارائه می‌شود. علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در دور هفتم مذاکرات
این پیشنهاد رو مطرح کردن که گفتگوها برای چند روز متوقف بشه تا اونها بعد از رفتن به پایتختهاشون و دریافت دستورالعملها برای ارائه پاسخ مستدل و مستند به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران مجدداً به وین برگردن.
کشورهای غربی درخواست‌های جدید ایران را زیاده روی و غیر قابل قبول خواندند و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هم روز شنبه گفت که ایران در هفتمین دور مذاکرات وین از تمام مواضع پیشین خود عقب نشینی کرده تا جایی که حتی چین و روسیه از آن شگفت زده شدند. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین:
فرض کنیم دو تا پیشنهاد دست پیشنهادهای اول و دوم فرض کنیم من به توافق برسم که در بی حالت بعید به نظر میاد، مرحله سومش میشه تضمین ایالات متحده به طرفهای درگیر که هیچ وقت کسی زیر این قرارداد نزند. خب همچی چیزی در شرایط کنونی جهان عملی نیست. فزون بر این در برگیرنده آن روندی خواهد بود که چگونه به طور متقابل مثلا جمهوری اسلامی برنامه قلیسازیشو چگونه پس براند یا معلق بکند. آنچه که به نظر می آید آقای کنی از تعلیق صحبت می کند. تعلیق یعنی بازگشت برجام 2015 نخواهد بود. یعنی مثلا اگر جمهوری اسلامی آنچه را که الان دارد، یعنی مثلا قلیسازی 60%، سازی 20%، تعداد سانتریفوژهای زیاد، اگر بخواهد این را فقط معلق بکند، این آن شرایطی نخواهد بود که برجام 2015 داشت. این هم یه مشکلی که اضافه میشه. در حال مشکلات عدیدن، دست جمهوری اسلامی هم روشن نیست. از این لحاظ قضاوت در مورد آینده مذاکرات بسیار مشکل است.
داوید بارنعا رئیس موساد قرار است در سفر به واشنگتن با مقام‌های ارشد دولت بایدن درباره ایران گفتگو کند و آنها را قانع کند که دنبال توافق موقت با ایران نباشند. رئیس موساد در روزهای اخیر با تأکید بر اینکه اسرائیل توافق بد را تحمل نمی‌کند وعده داد که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا:
حرفای متعدد ما از اسرائیل شنیدیم. اونچه که موساد و سایر بازیگران عرصه سیاسی اسرائیل گفتن، مسئله واکنش نظامی میتونه قطعی باشه. حالا دو تا نگاه میشه به این قضیه کرد. یکی اینکه آیا طرفهای برجامی اروپا و آمریکا میخوان که ایران و اسرائیل با هم دیگه از لحاظ نظامی رو در رو بشن، و دومی که آیا خود ایران ایران مایل هست چنین اقدامی صورت بگیره و وارد یک جنگ غیر منظم پهبادی فرضاً با در مرحله شروع با اسرائیل بشه. باز برای اینکه به این جواب بدیم باید اولین واقعه رو شما نگاه بکنید که هنوز ما تاثیرات این قضیه رو روی بازار ارز نمیدونیم، روی جامعه و روی اقتصاد و روی زندگی روزمره مردم.
گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب گذشته میان نفتالی بنت با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک مکالمه سخت و طولانی توصیف شده است. اما آقای بلینکن درخواست نخست وزیر اسرائیل را برای خاتمه دادن به حضور غیر مستقیم در مذاکرات وین نپذیرفته است. وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته گفته بود که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران همزمان با وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد و در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگری را دنبال خواهد کرد.
ایران باید در روزهای آینده تصمیم‌های بسیار مهمی بگیرد و همونطور که گفتم اونها نمی‌توانند به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهند و همزمان روی مذاکره‌ها مانور دهند. یا همگی به تعهداتمان در این توافق باز می‌گردیم یا برای حل این مشکل به راهکارهای دیگری متوسل خواهیم شد.
دیپلمات‌های ارشد اروپایی پس از پایان مذاکرات روز جمعه گفتند تهران تقریبا از تمام تفاهم‌های دشواری که پس از ماه‌ها تلاش سخت به دست آمده بود عقب نشینی کرده و خواستار تغییرات عمده در متن است. به گفته آنان با توجه به پیشنهادهای هیئت جدید ایران انگار هیچ کدام از شش دور مذاکرات قبلی اتفاق نیفتاده است.
اما برام عید پوراستاد گزارش می‌داد و اما همونطور که در گزارش هم شنیدید جمهوری اسلامی اعلام کرده که از پیشنویسی که در گفتگوهای اخیر هسته‌ای در وین به طرف‌های مذاکره کننده ارائه داده عقب نشینی نخواهد کرد. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی شایان سمیعی کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا را جویا شدم.
به نظر من این یک مسئله است که باید جدی گرفته بشه، برای اینکه به این طریق که نشون داده شده جمهوری اسلامی فقط و فقط داره وقت تلف میکنه. اگر نه طرفهای اروپایی و امریکا حاضر و آماده برای انجام یک روند سریع و فوری و قاطع مذاکرات بودن، ولی ایران وقتی که آمده و بسته پیشنهادی خودش رو داده که گفته تحریم ها بایستی یک جا برداشته بشه و بایستی راستی آزمایی بکنه که مجدداً تحریم ها بر نمیگرد، یعنی واقعا درک واقعی از مسئله دموکراسی نداره و هیچ کسی نمیتونه همچین ضمانتی رو به اینها بده. و به نظر من این یک مسئله است که باید جدی گرفته بشه، به خصوص از اونجایی که رئیس جمهور فرانسه هم این مسئله رو دو بار تکرار کرده و الان هم در سفری به حاشیه خلیج فارس هست و داره با اون کشورها رایزنی میکنه.
آقای سمیعی، همین امروز علی باقری کنی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی از درخواستایی که در همین نشست اخیر مطرح کرده حاضر نیست عقب نشینی کنه. آیا ایران کارت بازی خاصی به دست آورده که داره رو میکنه؟
به نظر من دو گزینه وجود داره. یک این هست که ایران میخواد وقت بیشتری بخره که بتونه غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به گفته خودشون از اون حتی 60% به نزدیک 90% برسونه، که اروپایی ها و امریکا رو با یک شرایط بسیار جدی، خطرناک و آنی مواجه بکنه و بگه الان این شرایطی که هست که شما باید باهاش روبرو بشید و مقابله بکنید، حالا اگر مرد میدان هستید بیایید وسط. این یک حالتشه. حالت دومش اینه که اینها واقعا اینقدر میخوان ببینن تا کجا میتونن از طرفهای اروپایی و امریکا توان مثبت بگیرن و بعد به طوری که در گذشته هم دیدیم، حالا یا به صورت جام زهر بوده یا به صورت نرمش قهرمانانه بوده، روش، روند و گفتمان خودشون رو عوض میکنن.
آقای سمیعی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از گزینه‌های دیگر در ارتباط با شکست مذاکرات وین سخن گفته. این گزینه‌ها به ترتیب چه مواردی میتونن باشند؟
گزینه نظامی اون چیزی که مورد نظر همه هست، همیشه وجود داره. اما آیا امریکا یا کشورهای اروپایی بعد از اون افتضاحی که در افغانستان به وجود آمد توانمندی اون رو دارن؟ حالا فرای توانایی انجام این کار، ولی در مسائل داخلی خودشون و با مشکلات داخلی خودشون توانمندی این کار رو دارن؟ نه. اما دولت مثل اسرائیل به اونها فشار زیادی وارد خواهد کرد که با ایران به صورت قاطع برخورد بکنند. من فکر میکنم رفتار دیگری که بکنند تحریم های بیش از پیش، تحریم بر علیه تمامی شرکت‌ها و افراد درجه یک، درجه دو و درجه سه حکومت جمهوری اسلامی که بتونن تمام راه‌های تبادل نقدینگی رو چه از طریق قانونی و یا چه از طریق پشت صحنه‌ای که الان هم دارن انجام میدن بیشتر بگیرن. من فکر میکنم اون گزینه بیشتر عملی باشه.
به اسرائیل اشاره کردید آقای سمیعی، رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد به واشنگتن رفته تا آخرین اطلاعات هسته‌ای ایران رو با مقامات آمریکایی در میون بذاره، ضمن اینکه قرار هست همین سه‌شنبه پیش رو هم رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه به صورت ویدیو کنفرانس با هم صحبت کنن و گفته شده که مسئله هسته‌ای ایران هم یکی از محورهای این گفتگو خواهد بود. مجموعه اینها چه تأثیری بر گفتگوهای آتی خواهد گذاشت؟
به نظر من بسیار حائز اهمیت هست و آقای بایدن از این فرصت استفاده خواهد کرد که به آقای پوتین یادآوری بکنه که از نفوذ خودش روی ایران استفاده بکنه که ایرانی ها از این خواسته های غیر واقع بینانه خودشون کنار بیان و بتونن با واقعیت روبرو بشن. و از طرف دیگه امریکا به رئیس سازمان موساد هم یادآوری خواهد کرد که الان موقعیت بحث نظامی ممکنه برای اسرائیل باز باشه، ولی اگر اسرائیل این کار رو بکنه سایر کشورها رو هم وارد این مقوله خواهد کرد و بعد جمع‌بندی کردن این مسئله بسیار دشوار خواهد بود. من فکر میکنم که بیشتر تشویق به تعامل و تفکر خواهد بود.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود و ارزیابی داشت به اظهارات مقامات ارشد وزارت خارجه ایران که اعلام کردند در مذاکرات احیای برجام در وین از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ما ایرانی های ضرب المثلی داریم که میگه سنگ بزرگ نشونه نزدنه. این جریان غنی‌سازی اورانیوم و خطر دستیابی به سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی همون سنگ بزرگ است. اینا اگه دنیا بهشون اجازه بده که بگن برو دنبال سلاح هسته‌ای، خودشون نه جرأت این کار رو دارن نه اصلا منافعشون اقتضا میکنه که بخوان دنبال سلاح هسته‌ای برن. این جریان غنی‌سازی اورانیوم فقط یه دستاویزیه برای جمهوری اسلامی، برای باج‌خواهی از دنیا، برای سرکار گذاشتن مردم ستم کشیده ایران.
آقای خامنه‌ای در یک پیغام خودشون فرمودن انشاءالله تحمل این سختی‌ها ملت ایران رو به اوج خواهد رسانید. کدوم اوج؟ پدر جان پاشو از اون کاخت بیا بیرون، برو لابلای مردم ببین چه بلایی تو سرمون آوردی. نشین تو اون خونه شعار بده، بلند شو جیبهاتو پات کن، اساتو دستت بگیر، بیا لابلای مردم چهار تا آدم صحبت کن، ببین به چه روزگارمون انداختی. خدا از سرت نگذره، خدا زودتر مردم را از شر تو انسان شریر راحت کنه. آخه چرا همچین میکنی با ما؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما گزارش ها از ادامه بیخبری از وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران است. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتی از نگهداری این فعال حقوق بشر در سلول انفرادی حدود 20 روز خبر داده است. نرگس محمدی 25 آبان و در جریان مراسم یادبود ابراهیم کتابدار از کشته شدگان اعتراض آبان 98 از سوی نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. در همین زمینه ساعتی پیش با تقیه رحمانی گفتگویی داشتم و از او درباره آخرین وضعیت همسرش نرگس محمدی پرسیدم.
در انفرادی ما هیچ خبری ازش نداریم. در این انفرادی 229 وزارت اطلاعات و وقتی تو انفرادی هست خب پامات بیشتر میشه، بعد الان دیگه با بچه ها امکان صحبت کردن نداره و خانواده، و مهمتر این که خب اگه بهش ابلاغ و حکم سی ماه رو کردن، چرا تو انفرادی دارن پرونده جدید درست میکنن در حالی که تمام فعالیت هاش مشخص بوده؟ از این طرف دیگه ناراحتی و نگرانی ما اینه نرگس تو یک سال که بیرون بود دیگه سالم بود، یعنی به قول برای فلج عضلانی بهش دست نمیداد. نرگس در سال 1989 تو انفرادی دو همین انفرادی 229 تو چهار فلج عضلانی شد، سالها باهش بود و ما الان از این بابت هم نگران هستیم. بعد هم انفرادی از نظر نرگس و از نظر خیلی ها شکنجه است و این شکنجه سپیده و دارن به کسی که علیه انفرادی مبارزه کرده میگن تو در انفرادی میخوان نگه دارن، چه پیامی میخوان منتقل کنن به جز زورگویی و ظلم؟
آقای رحمانی، آیا امکان گرفتن وکیل برای خانم محمدی وجود داره که بشه دست کم از طریق این وکیل دسترسی به خانم محمدی در زندان پیدا کرد؟
ببینید تا وقتی انفرادی چه اجازه نمیدن و برای هر پرونده هم آقایان وکیل باید جدا بگیری. خب حالا تا انفرادی ما از طریق خانواده سعی میکنیم با وکیل تماس بگیریم، ولی تا وقتی این نفر به اصطلاح خود آقایان تحقیقات بهش میدن و وقتی طرف زیر بازجوییه اجازه دیدار وکیل نمیدن. و یکی از مشکلات همیشه و نرگس همینه میگفتی که میگفت شما تو انفرادی میبرید، بعد طرف تحت فشار قرار میدید، برای پرونده درست میکنید، بعد پرونده آماده رو میدید به قاضی و وکیل با این پرونده چیکار کنه. و این روشی است که تغییر ندادن در مورد فعالان مدنی و سیاسی، ولی خب احتکارگران اقتصادی وکیل دارن، راهچی دارن. البته این حق برای همه باید باشه، نه فقط برای سیاسی ها و مدنیون نباشه، همه این حق باید داشته باشه.
آقای رحمانی، کمی درباره اتهامات جدیدی که به خانم نرگس محمدی وارد شده بیشتر برامون بگید.
ببین این بدترین قسمت، حتی متاسفانه ترین قسمت و چیز همینه، شما مجموعه کارهایی که نرگس یک سال آزادی بعد از زندانش از زندان زنجان کرده شده، یک کیفرخواست جدید احتمالاً دارن رو همونا براش پرونده درست میکنن. چیزایی که مشخصه، چرا برای هواپیمای اوکراینی شام روشن کرده؟ ولی هواپیمای اوکراینی خب زدید صدها تن از آسمان به بمب‌های جسد انداختی زمین، خب یک ملت جریه دار شده. چرا رفتی دلوی سفارت پاکستان نظم عمومی مختل شد؟ سفارت پاکستان رفته در دلوی سفارت پاکستان به حضور طالبان و در افغانستان اعتراض کرده و رفتار طالبان. چرا خانواده های کشتشدان آبان سر زد؟ این نرگس در این یک سال اکثر استانهای ایران رو برای همدردی با خانواده ها به عنوان تعریفی که فعال حقوق بشر داشت انجام داد. به کردستان رفت، به کرمانشاه رفت، به خوزستان رفت، به شیراز رفت، به گیلان رفت و به خانواده های زندانی ها و اعدامی ها در چارچوب تعریفی کرده بود سر می زد و معتقد بود که فعال میدانی و حقوق بشری یه فعال میدانی هم هست. من یه آدم تئوریک نیستم که بشینم فقط نظریه پردازی کنم، باید برم با اینا حرف بزنم، این خانواده ها رو با هم آشنا کنم، بشیم صدای هم. اینا همه شده موارد کیفرخواستی او که چرا به خانواده های آبان و در مراسم خانواده های آبان شرکت کرده. من نمیدونم اینا کدامش جرم هستن، یعنی اینا هیچ کدام جرم نیست، هیچ قوانینی، ولی از نظر آقایان اینا جرم قلم داد شده و 6 ماده کیفرخواست براش اعلام کردن. خب به این بهانه هم تو انفرادی نگه داشتن، در صورتی که 30 ماه زندان، 80 ضربه شلاق ظالمانه و 12 میلیون جریمه نقدی هم جدا از این چیزی که آقایان میگن تحقیقات، ما میگیم بازجویی تحت فشار، به اصطلاح ابلاغ کردن بهش.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران بود. اما با وجود افزایش نرخ دلار آمریکا و عبورش از مرز 30,000 تومان، یک مقام بانک مرکزی ایران از افزایش معاملات در بازار ارز نیمایی ابراز رضایت کرده و بازار ارز را روان و در دسترس توصیف کرده. بیشتر بشنویم از نوشین سیدحسینی.
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران که از هفته گذشته و همزمان با برگزاری مذاکرات احیای برجام در وین روند افزایشی یافته بود، با پایان بی‌حاصل این مذاکرات از مرز 30,000 تومان برای هر دلار عبور کرد. با این وجود، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی بدون اشاره به این واقعیت ترجیح داده از بهبود معاملات در بازار رسمی نیما و چند برابر شدن عرضه ارز در بازار متشکل در مقایسه با سال گذشته صحبت به میان بکشد. مصطفی قمری وفا روز یکشنبه در پیامی توییتری تعداد معاملات امسال در بازار نیما را حدود 70% بیشتر از پارسال ارزیابی کرده و میزان عرضه ارز اسکناسی در بازار متشکل را هم بیش از 3.5 برابر سال گذشته ذکر کرده است. این مقام بانک مرکزی در پایان واقعیت بازار ارز را روان، در دسترس و با قیمت‌های مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا توصیف کرده است. ولی آنچه که مصطفی قمری وفا توصیف می‌کند با تجربه مردم از تأثیر مستقیم افزایش نرخ دلار بر معیشت و قیمت کالاهای مورد نیازشان تفاوت بسیاری دارد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند که با اوج گرفتن نرخ دلار فشار تورم بر شهروندان باز هم بیشتر شود. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ساکن قبرس.
روند افزایشی قیمت دلار درست از آغاز مذاکرات اخیر در وین شروع شده بود و نه تنها بازار ارز بلکه در بازار طلا نیز قیمت‌ها افزایشی بود و از طرف دیگه بازار بورس هم همزمان با ریزش و تنش‌های بیشتری روبرو شده بود که نشون می‌داد بازارها در اقتصاد ایران به نتیجه بخش بودن مذاکرات چندان امیدوار نیستند و خب طبیعی هستش که مذاکرات بی‌حاصل این روند تشویش قیمتی در بازار ارز و طلا رو تشدید کنه و معامله‌گران بورسی رو ناامیدتر کنه. با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد ایران از قیمت دلار، باید منتظر موجی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور باشیم و متاسفانه مثل همیشه نخستین هزینه این روند هم از سوی مردم داده میشه و معیشت و زندگی اقشار حقوق بگیر و فرودست هست که با تهدیدی جدی روبرو میشه.
رشد نرخ ارز در چند روز گذشته قیمت خودروهای داخلی و خارجی را هم تحت تاثیر قرار داده. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران سعید معتمنی گفته که در روزهای اخیر قیمت ماشین‌های پراید، کویک و پژو بین 2 تا 6 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. همزمان سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده خریداران محصولات طلا و جواهر از این به بعد موظف به پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده هستند. افزایش پیوسته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی ایران در حالی است که نرخ تورم از 50% عبور کرده و قدرت خرید مردم هم دائما در حال کاهش است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم میکند.
یکی از مهمترین شعارهای ابراهیم رئیسی در قالب این ادعا مطرح شده که ما معیشت و اقتصاد رو به برجام و مذاکره گره نمیزنیم. هرچند که البته هنوز معلوم نیست این نسخه با چه شکلی قراره در اقتصاد بیمار ایران اجرایی بشه و پاسخ بده، اما به نظر میرسه که همچنان دست بردن در جیب مردم یکی از راهکارهای دولت برای عملی کردن این ادعا باشه و به تبع بازار طلا در ایران دچار رکود بیشتری خواهد شد، کما اینکه فعالان این بازار پیش از این هم از رکود شدید به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ابراز نگرانی داشتند و خب دولت این موضوع رو تشدید خواهد کرد با این مسببه و دولت رئیسی با کسری بودجه زیادی روبرو هستش و تصمیمش این هست که با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از کسری بودجه رو جبران کنه. اما اونچه که در بحث مالیات ستانی شاهد هستیم این هست که زورش به مافیاهای اقتصادی و همینطور اقشار پردرآمد مثل پزشکان و وکلا نمیرسه، اما قوانین مالیاتی لازم الاجرا صرفاً اقشار متوسط و فرودست جامعه رو با مشکلات بیشتری روبرو میکنه.
دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین پس از ارائه 2 پیشنویس از سوی ایران روز جمعه به پایان رسید. در حالی که زمان از سرگیری مذاکرات دور هشتم هنوز مشخص نشده، دیپلمات‌های غربی هشدار دادند که در صورت عدم انعطاف لازم ایران، مذاکرات به شکست خواهد انجامید. شکست مذاکرات و ادامه تحریم‌های آمریکا به معنای افزایش نرخ دلار و بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در کشور خواهد بود. بر پایه یک گزارش سازمان برنامه و بودجه، در صورت ادامه تحریم‌ها در 5 سال آینده نرخ دلار به 284,000 تومان رسیده و متوسط تورم سالانه هم بیش از 50% خواهد بود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. به چند پیام تلفنی دیگه شما هم شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای در یک پیغام خودشون فرمودن انشاءالله تحمل این سختی ها ملت ایران رو به اوج خواهد رسانید. کدوم اوج؟ پدر جان پاشو از اون کاخت بیا بیرون، برو لابلای مردم ببین چه بلایی تو سرمون آوردی. نشین تو اون خونه شعار بده، بلند شو جیبهاتو پات کن، اسات دستت بگیر، بیا لابلای مردم چهار تا آدم صحبت کن، ببین به چه روزگارمون انداختی. خدا از سرت نگذره، خدا زودتر مردم رو از شر تو انسان شریر راحت کنه. آخه چرا همچین میکنی با ما؟
از قزوین با شما تماس میگیرم. دو سال خورده ای از معلولیت و اتفاقی که برا من افتاده میگذره و دستم دچار حادثه شد. تو این دو سال خورده ای، یک سال خورده ایشه که من پروندم انجام شده، کارهاش و ثبت شده، کمیسیون پزشکی هم تایید شده. یک سال خورده ایه که توی نوبته که میخوان به ما یه مستمری کمی بدن. روز جهانی معلولین هم اومد گذشت و این آقایون میگن که بودجه نداریم. تازه فهمیدیم که بودجه رو دارن هر سال کمتر میکنن. نمیدونیم با کجا تماس بگیریم. قزوین جوابگو نیست، تهران جوابگو نیست، میگه بودجه‌مون کمه. رادیو تلویزیون ایران هم که اصلا صدای مردم رو پخش نمیکنه. نمیدونیم چی کار کنیم. شما صدای ما رو پخش کنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما نوبت به خبرهای ورزشی میرسی با فریبرز غریب.
در ادامه بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس روز یکشنبه آلومینیوم عراق در تبریز با دو گل میزبانش تراکتور را شکست داد و به جمع تیم‌های صدر جدولی اضافه شد. مصر رفسنجان هم در اصفهان در یک نتیجه دور از انتظار با 3 گل زوباهن را برد و به رتبه 5 جدول صعود کرد. در حافظیه شیراز نبرد فجر سپاسی با فولاد خوزستان برنده نداشت و 1-1 مساوی شد. من نساجی مازندران با 2 گل از سد پدیده مشهد گذشت. در جدول 3 تیم 16 امتیازی گلگهر سیرجان، سپاهان و آلومینیوم عراق به ترتیب اول تا سومند. پرسپولیس در رتبه 4 ایستاد و استقلال در مکان 6. در فاصله کمتر از 3 ماه مانده به پایان مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد اصلاح بندی از اساسنامه این فدراسیون، مجلس شورای اسلامی هنوز اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال را تصویب نکرده است. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این مورد میگوید:
به طور استثناء در فوتبال خب پیشنهاد فیفا و خواسته فیفا این بوده که بحث عمومی حذف بشه و به صورت غیر دولتی باشه. قول و قرارهایی گذاشته شده از قبل، در چند ماه قبل از عرض کنم که دولت جدید، و ما هم به اونها پایبند هستیم، پیگیر بودیم و این قول و قرار اینطور بوده که دولت موافقت کنه. دولت موافقت خودش کرده، اساسنامه رو تایید کرده، در حال حاضر برای تصویب در مجلس هست.
مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال ایران در مورد اصلاح اساسنامه روز 11 اسفند ماه سال جاری به پایان میرسد. بر پایه اعلام مسئولان باشگاه پرسپولیس، این باشگاه با امضای قراردادی 3 با یک شرکت خصوصی مبلغی حدود 630 میلیارد تومان در مدت 1 درآمدزایی خواهد داشت. پیش از این هم باشگاه استقلال مسئولیت تبلیغات محیطی بازی‌های خانگی این تیم را در ورزشگاه آزادی بر عهده گرفته بود. درآمد از پخش تلویزیونی رقابت‌های فوتبال یکی از عمده‌ترین درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال است که در ایران به دلیل مخالفت صدا و سیما باشگاه‌های فوتبال از آن محروم هستند. و از اردبیل خبر رسیده در رقابت‌های قهرمانی کشتی این استان درگیری گسترده‌ای در سالن مسابقات روی داده که ضرب و شتم داوران را در پی داشته و طرفداران دو کشتیگیر هم به جان هم افتادند و در نهایت چند نفر با چاقو و اجسام سخت زخمی شدند. به گفته رئیس هیئت کشتی استان اردبیل، دو کشتیگیر که از قبل با هم خصومت شخصی داشتند باعث این درگیری شدید و خونین در سالن مسابقات شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مشت. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر به لیست بلند بالای خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، خشونت در محیط کار، خشونت در خیابان، خشونت دولتی هم اضافه شده. آنجا که لوایح و طرح‌های حکومتی بیش از هر خشونت دیگری زنان را در معرض خطر قرار می‌دهند، تحت لوای قانون جوانی جمعیت. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره، بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
10 سال از طرح این موضوع از سوی علی خامنه‌ای گذشته و عملا دیگه رسماً نمیتوان قانون رو تغییر داد. لایحه جوانی جمعیت در یک کمیسیون مجلس تصویب شده، شورای نگهبان اون رو تایید کرده، رئیس مجلس اون رو به دولت فرستاده و رئیس جمهور اون رو ابلاغ کرده. قانونی که قراره به هر قیمتی منویات رهبر جمهوری اسلامی رو برآورده کنه و با محدود کردن حقوق بشر زنان اونها رو وادار به فرزندآوری کنه. سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، میگه فریبکاری از عنوان این قانون آغاز شده.
طرح جوانی جمعیت یکی از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست که از دهه گذشته در واقع آغاز شده بوده به شکل جزئی تر و الان به شکل کلان داره برنامه ریزی میشه. اسم این طرح خودش گویا هستش، اما به نوعی فریبکاری در خودش داره. به نظر میرسه که به فکر این هستن که در واقع نیروی جوان و نیروی پویا در جامعه وجود داشته باشه، اما راهکارهایی که برای این ارائه میشه در واقع راهکارهای ضد حقوق بشری هستش. بسیاری از کشورها این گونه طرح‌ها رو داشتن، ایجاد امکان فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌ها، ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها، امکان تحصیل رایگان، درمان رایگان، که به این شکل خانواده‌ها ترغیب بشن برای اینکه فرزندآوری داشته باشن و بدونن که اون فرزند در یک شرایط مناسب با برخورداری از امکانات مناسب میتونه بزرگ بشه. اما این طرح هرچند که هدفش جوان سازی و جوان نگه داشتن جمعیت هست، اما میاد و از راهکارهای ضد حقوق بشری و مهمتر از راهکارهایی که ضد حقوق زنان هست برای این هدف استفاده میکنه.
بر اساس این طرح، الزام آزمایش ژنتیک پیش از زایمان برداشته شده. تا پیش از تصویب این طرح، در صورتی که سه پزشک تایید میکردند که جنین دارای معلولیت قطعیه، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حالا با تصویب این طرح میشه تصور کرد که تا چه میزان سقط جنین غیر قانونی و در نتیجه خطرناک بالا میره و تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر میشه که مسئولیت نگهداری اونها بیش از همه بر عهده مادرانه. از این پس زنی که بدون آزمایش ژنتیک باردار شده، به محض مشکوک شدن به بارداری خودش و مراجعه به آزمایشگاه، نامش ثبت میشه و البته که نتیجه بارداریش میتونه مورد پیگیری قرار بگیره و اگر فرزندش بعداً به دنیا نیاد، متهم به سقط میشه. از دید کارشناسان، این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد، به خصوص زنانه. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، تا این حد دخالت در امور خانواده ها و زنان رو خارج از وظایف دولت میدونه.
مهمترین در واقع اشکالی که این طرح داره اینه که با یه نگاه مهندسی و از بالا و آمرانه میخواد روندهایی که اجتماعی هستن و با ذهنیت و فرهنگ جامعه سر و کار دارن اونها رو عوض بکنه از بالا و بسیاری از آزادی‌های فردی و آزادی و مسائلی که به حوزه خصوصی مردم مربوط میشه را در عمل درش دخالت میکنه. برای مثال محدودیت‌هایی که برای دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری داره به وجود میاد، ممنوع کردن سقط جنین یا عقیم کردن یا ممنوع کردن در واقع یا محدود کردن غربالگری، یعنی همه در واقع تصمیماتی که این قانون مطرح میکنه اینا همش در واقع مسائل هستن که به زندگی خصوصی و فردی افراد مربوط میشن و وظیفه بخش عمومی دولت بهداشت عمومی اینه که همه نوع کمک ها رو برای جامعه بکنه برای اینکه مسئله سلامت بهداشت جامعه کاملا تأمین بشه از یه طرف و افراد بتونن در محیط آزاد بتونن تصمیمی که مناسب با زندگیشون هست بگیرن. این طرح در همه این موارد در واقع به صورت منفی عمل میکنه، دخالت میکنه در زندگی مردم و از همه مهمتر این که بعضی جاها از طریق ممنوعیت ها و محدودیت ها به طور مستقیم با سلامت زنان و بهداشت جامعه بازی میکنه.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده
هم بری خواسته دارم
ناقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
بر اساس ماده 51 این قانون، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع میشه. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشکه. اونطور که ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیر شناسی میگه، ممنوعیت توزیع دولتی رایگان وسایل جلوگیری از بارداری زنان رو در معرض روابط جنسی پرخطر و خطرناک قرار میده.
رفتارهایی که باعث یک رابطه جنسی پر ریسک میشن رو میتونیم با رفتار پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماریایی که به صورت مقاربتی یا سکشوالی ترانسمیسد دیزیز STD ها هستن، مثل سوزاک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماریهای باکتریایی که طبقه بندی برای اینجا زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کند شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همگیری و یک پخش اپیدمی که خب اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه. ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه، که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان میتونن بیش از یک زن اختیار کنند و روابط جنسی متعددی داشته باشند. در این شرایط زنانی که به دلیل فقر نمیتونن خودشون وسایلی چون کاندوم رو بخرن، بیش از همیشه در معرض بیماری‌های قرار میگیرن که مرد عامل انتقال اونهاست و مسئولیت مراقبت از زنان در این شرایط بر عهده دولته. دولتی که به بهانه افزایش جمعیت مسئولیت‌های بهداشتی خودش رو نادیده میگیره. اونطور که سعید پیوندی میگه، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا زندگی زنان رو تحت کنترل خودش در بیاره.
ببینید، در سالهای گذشته چندین طرح برای افزایش جمعیت اعلام شده از سوی دولت، ولی هیچ کدوم از اونها نتونستن موفق بشن. علتش اینه که حکومت جدا از اینی که در جامعه چه اتفاقی افتاده، یعنی در دگرگونی‌های ذهنیتی و فرهنگی که در جامعه اتفاق افتاده، رابطه جامعه زن و مرد با مسئله خانواده، بچه دار شدن، پدر یا مادر بودن، همه اینا مفاهیم هستن که در 20-25 سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار جدی شدن و همین یکی از دلایل اصلیه در واقع کاهش جمعیت، چون زنان نمیخوان مثل گذشته فقط مادر و همسر باشن و اون چیزی که برای حکومت قابل قبول نیست. در کنار همه این مسائل، دو تا اتفاق مهم در جامعه ایران افتاده که اونها هم تأثیرگذارن در تصمیم به بچه دار شدن. یکیش مسئله بحران اقتصادی اجتماعی وسیعی که وجود داره و در واقع خیلی از خانواده ها رو باز می‌داره از اینکه تعداد زیادتری بچه داشته باشن یا حتی بچه داشته باشن، و دوباره اینی که نبودن یه دورنمای روشن برای جامعه هم جامعه رو باز می‌داره از اینکه با امیدواری برای آینده نسل جدیدی رو به وجود بیاره. حکومت بدون توجه به همه این پارامترها فقط می‌خواد از طریق فشار، محدودیت، ممنوعیت و به صورت آمرانه چیزی رو که جامعه نمیخواد عوض بکنه، و این در واقع با توجه به بی‌اعتمادی وسیعی که در جامعه نسبت به حکومت وجود داره فقط شکاف موجود رو بیشتر میکنه و بحران‌های جامعه رو تشدید میکنه، بدون اینکه راه حل مناسب و درستی برای حل بحران جمعیت باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.